به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر؟
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون؟
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن.
با موضوع معاد
یتفکرون بآی خالقنا التي نطقت و تدعونا الى الایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن و برنامه قرآن و اندیشه. در پنجشنبه شب دیگر توفیق داریم که در خدمت شما باشیم و بحث معاد در آیات نورانی قرآن کریم رو پی بگیریم با حضور مغتنم کارشناس محترم جناب آقای دکتر محسن میرباقری که در استودیوی برنامه شرف حضور دارند. عرض سلام دارم خدمت ایشون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی تشکر میکنم از لطف و بزرگواری شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفداء و با عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو قرآن، عنایت ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات از درگاه با عظمت او خاضعانه درخواست میکنیم. در خدمت جنابای دعاگو هستم.
سلامت باشید، ما در خدمت شما هستیم و از کلام گرمتون استفاده میکنیم و بهره کافی رو میبریم. جلسه گذشته فکر میکنم نکاتی که در خصوص سوره مارک متففین فرمودید به پایان رسید.
بله بله.
از این جلسه اگر موافق باشید سوره مبارکی هل اتی یا انسان رو آغاز بکنیم و نکاتی که در خصوص معاد در این سوره هست با بیان شیوای شما بشنویم و نهایت استفاده رو ببریم. بفرمید.
بله. بحث ما درباره مقامات بهشت، درباره بهشت و جهنم، پاسی درباره جهنم گفتگو شد و آیاتی از قرآن کریم رو عرض کردیم. منتها در مورد بهشت چون خود قرآن طبقه بندی کرده، به این طبقه بندی باید توجه کنیم. یک طبقه اصحاب یمین هستند، مؤمنان اهل تقوا که به بهشت راه پیدا میکنند. دسته دوم مقربانند که وصف اینها در سوره مؤمنون اومده، اما جایگاه بهشت اونها در سوره واقعه بیان شده و همینطور در سوره متففین که مقربین رو ناظر و شاهد بر اصحاب یمین میدونه، یعنی همون ابرار. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. پرونده ابرار رو مقربان شهود میکنن. خب مقربان خودشون باز درجاتی دارند که از مقامات قربی که مادون انبیا شاید باشن هستن، میرسه به انبیا و اوصیاء الهی، انبیای الهی که در امم گذشته بودن و بالاتر از اونها اهل بیت پیغمبر اکرم، یعنی مقامات عصمت و طهارت، 12 امام و صدیقه کبرا سلام الله علیها و بعد هم خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. درباره اینها و بهشت اینها هم قرآن یک سوره رو تقریبا اختصاص داده که جایگاه عظیم اینها در بهشت چه جایگاهی است و جا داره که ما این سوره رو با دقت مورد توجه قرار بدیم. اولا شأن نزولی برای این سوره است به مناسبت آیاتی که مربوط به نذر این اولیاء الهی است. آیات هفتم و هشتم سوره مبارکه هل اتا، یعنی همین سوره.
بله.
که میگن یوفون به نذر و یخافون یومن کان شره مستطیر. این اولیاء خدا به نذرشون وفا میکنن. درباره این نذر اینطور گفتن که امام حسن و امام حسین کودک بودن، بیمار شدن، پیغمبر اکرم توصیه کردن به امیرالمومنین و حضرت زهرا که نذر روزه کنید. 3 روز نذر روزه کردن، بزرگواران شفا یافتن، به نذر خودشون وفا کردن، 3 روز روزه گرفتن. و اون موقع هم خب در مدینه کلن مسلمان ها در فقر بودن. امیرالمومنین علیه السلام هم مقداری وسائلشو تهیه کردن، گندم یا جو، حتی داره شاید هم قرض گرفتن، و این رو 3 قسمت کردن برای افطار 3 شب. اون موقع آسیاب‌های دستی در منزل بود، حتی پخت نان هم در خود منزل بود دیگه، تنورهای کوچیکی و آسیاب‌های کوچیکی، اینا رو آرد کردند و غذا پختند. به تعداد نفرات قرص نان آماده شد. حالا قرص نانش هم به اندازه نونه سنگک حالا نبوده، کوچیک بود. موقع افطار شد، امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین آماده افطار بودند و شاید حضرت فزه هم با اینها همراه بود. نقل کردند بعضیا که فزه خادمی حضرت زهرا هم همراه اینها روزه گرفت.
بله.
شب اول مسکینی به در خانه آمد و حتی اشعاری رو نقل کردند. مضمونش اینه که ای خاندان پیغمبر اکرم، من گرسنه‌ام، مرا از غذای خودتون بهره‌مند کنید. خلاصه سخن اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نان افطار خودشون رو، غذای افطار خودشون رو که همین بود، به او دادن، به سائل دادن، بقیه هم اقتدا کردن به حضرت. گویا اصلا این یه مأموریت الهی بوده. شب دوم و شب سوم این مسئله تکرار شد، مسکینن و یتیمن و اسیر. بعد این سوره نازل شد در وصف این عمل عظیم الشان. درباره زمان نزول این سوره یه مقداری بحثه که آیا در مکه بوده یا در مدینه. بعضیا میگن به لحاظ سیاق سوره این اعمال در مدینه اتفاق افتاده، پس باید این سوره در مدینه نازل شده باشه. بعضی از مفسرین هم نظر دارن که نه، قرآن گاهی مسائلی رو که مربوط به اولیاء خدا بوده از پیش بیان می‌کرده. مثلا سوره والعادیات رو که مربوط به جنگ ذات السلاسل هست، این در مکه نازل شده بود ولی در مدینه اجرا شد که امیرالمومنین رفتن، لشکری آماده بودن که هجوم بیارن به مدینه. پیغمبر اکرم قبلا دیگران رو فرستادن، اینا رفتن دست خالی برگشتن. امیرالمومنین علیه السلام رو فرستادن. حضرت روزانه استراحت میکردن، شبانه حرکت میکردن، روز رو استراحت میکردن، به قول ما چراغ خاموش حرکت میکردن. یعنی امر عاص وقتی رو دید به اون منافقین همراهش گفت که اینطوری که علی داره جلو میره، او میترسیم پیروز بشه، آبروی ما بره. اومدن یه مقداری دسیسه کنن که آخه چه وضعی، حضرت اعتنایی نکرد. تا اینکه شبانه بر دشمن هجوم بردن، والعادیات ذبحا، قسم به اون دوندگانی که نفس میزنن، یعنی اون اسبهای رزمندگان. بعد ایرا یعنی آتش افروختن بر اثر سم پای اینها و نعل اسبشون که به سنگ ها میخورد جرقه میزد. این معلومه باید تو تاریکی شب باشه، وگرنه روز این موریات قدها معنا پیدا نمی کن. فعثرن بهی نقعن فوسطن بهی جمعا، دشمن رو در وسط گرفتن، گرد و غباری برخاست و دشمن رو در وسط گرفتن و پیروز شدن. خب سوره بیان شده که بعد از این ماجرا مجددا نازل شد، ولی اولش در مکه نازل شده بود،
قبل از این اتفاق،
قبل از این ماجرا
به وجود بیاد.
این سوره هم میتونه قبل از ماجرا باشه، و چه بسا این اولیاء خدا از خود همین سوره هم الهام گرفتن. به هر حال حالا این نظرات وجود داره. ما از اول آیه شروع میکنیم.
بله بفرمایید.
با مقدماتی وارد بحث میشن. مقدمات این است که زندگی دنیا رو خداوند برای یک ابتلا و امتحان آفریده، انسان رو هم به گونه ای آفریده که برای این ابتلا خداوند او رو فراهم کرده باشه. نطفه امشاجی در او قرار داده، استعدادهای مثبت و منفی، و بعد در معرض آزمون قرار میگیره. از این آزمون کسانی که بیرون میان سه دسته هستند. در سوره واقعه هم بود،
بله،
اصحاب یمین، اصحاب شمال، مقربان. اینجا این سه دسته عبارتند از کفار، ابرار و عباد الله، که حالا انشالله اینا رو میبینیم در سوره. با این مقدمه وارد میشن راجع به عباد الله که اهل بیت علیهم السلام سخن میگن، از نظر اونها سخن میگن، وفای به نظرشون و بهشتی که خداوند برای اونها تدارک دیده. و در این سوره یه سری مسائلی در وصف بهشت اهل بیت اومده که فقط یک بار در قرآن اومده،
اون هم در همین سوره.
در همین سوره. خب حالا از آغاز شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا بر انسان برهی از روزگار گذشته است که چیزی ذکر شده نباشد؟ نمیگن چیزی نبود، چیزی بود ولی مذکور نبود. و نه اینکه لایق ذکر نباشه، چون بعضی ترجمه های جور گفته که لایق ذکر نبود. نه، اگه لایق ذکر نبود
اصلا گفته نمیشد،
بعدن هم مذکور نمیشد. چون بحث عالم ذر رو ما در اوائل بحث معاد عرض کردیم، من اینجا فقط با اشاره و توضیح کوتاه عبور میکنم. مفصلش رو در آغاز بحث گفتیم.
بله.
آیا بر انسان برهه‌ای از روزگار گذشته است که چیزی ذکر شده نباشد؟ این دوره یه دوره ایست بر انسان قبل از ورود به زندگی دنیا. خوبه با یه مثالی بحث رو آغاز کنیم. دانش آموزی رو که به مدرسه نگذاشتن، اسمی از او در نظام آموزشی برده
نشد.
نمیشه. همین که میاد وارد کلاس اول دبستان میشه، نام او رو در دفتر کلاس می نویسن، در مدرسه ثبت میکنن، در منطقه نامش ثبت میشه، در کامپیوتر وزارتخونه ثبت میشه، به نام او صندلی قرار میدن، به نام او سرویس تعیین میکنن، به نام او مثلا اگه لباس فرم داشته باشه لباس بهش میدن،
امکاناتی که باید در اختیارش قرار میدن.
یعنی دیگه همه جا حرف او زده میشه. در شورای آموزشی از او نام برده میشه، براش تصمیم گیری میشه بر اساس مثلا میزان درسی که خونده یا تکلیفی انجام داده یا نداده، دیگه مرتب مذکور میشه. انسان وقتی به زندگی دنیا میاد مذکوره، یعنی خداوند پرونده عمل برای ما تشکیل میده، دفتر سرنوشتی برای ما تشکیل میده که از هر دوی اینها در سوره اسراء قرآن اشاره میکنه. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ما پرنده هر انسانی را بر گردن او الساق کردیم. من اخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا. این کتاب شامل دفتر سرنوشت میشه، مربوط به دنیا، و پرونده عمل که در قیامت این پرونده عمل دفتر سرنوشت او خواهد بود، او رو به منطقه چپ یا به منطقه راست میبره که منطقه نجات باشه. قبل از این که انسان به دنیا بیاد مذکور نبود، نه دفتر سرنوشتی برای او بود و نه پرونده عملی. اسمی از او در این نظام دوره دانشجویی نبود. یه دوره‌ای بر انسان، حل رو مفسرین بعضیا گفتن استفهام در مقام بیان، حل عطا یعنی بله این اتفاق افتاده. بس که مثلا ما به کسی میگیم آیا خدا به شما عقل داده، یعنی عقل داده. بعضی هم گفتن اصلا حل به معنای قده، یعنی قد عطا.
قطعا اینطور.
پس در هر دو صورت معناش این میشه که یه برهه‌ای بر انسان گذشته است. هینون من الدهر، هین یعنی یه برهه‌ای از زمان، دهرم یعنی روزگار. لم یکن شیئا مذکورا، که نبوده از چیزی ذکر شده. یه چیزی بوده لایق ذکرم بوده، چون بعدن مذکور میشه. اگر لایق نبود بعدن هم نباید مذکور بشه.
بله.
پس اما هنوز موقع ذکر شدن او نرسیده. آیه دوم مربوط به زندگی دنیای انسانه، یعنی تنظیم ورود او به زندگی دنیا،
جایی که مذکور میشه.
انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما انسان را از نطفه ای آمیخته آفریدیم. نبتلیه ای لنبتلیه، تفاسیر یلام علت در تقدیر گرفتن، یعنی برای اینکه او را بیازماییم.
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا.
ما انسان رو از نطفه امشاج، امشاج رو گفتن جمع مشیج یا مشج به معنای آمیخته، از نطفه آمیخته انسان رو خلق کردیم که او را بیازماییم. فجعلناه سمیعا بصیرا، فافای نتیجه است، به این خاطر ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم، یعنی باید بشنوه، باید ببینه، دل او وابسته بشه ولی مثلا به دنیا دل نبنده، یا حقیقت رو بشنوه، حقیقت رو ببینه. خب این امشاج بودن با ابتلا چه ارتباطی داره؟ در آیات قرآن زیاد داریم که زندگی دنیا برای ابتلاه. موقعی که خداوند به فرشتگان وحی کرد که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه ای قرار بدم، نه خلیفتی، خلیفه خود خدا نه، خلیفه ذات احدیت نه، خلیفه طبق بعضی نظرات اقوام قبل، که در روایتی هم در تفسیر صافی ذیل این آیه است که قبل از حضرت آدم جمعی به نام بنی الجان در زمین زندگی میکردن، فساد و سفکت ما کردن که جمعشون کرد خدا. گفت که من میخوام خلیفه ای قرار دهم. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ملائکه گفتن این کسانی که میآفرینی، درسته که اینا گاهی تسبیح و تقدیس میکنن، اما گاهی هم فساد و سفک دماغ میکنن.
این سابقه ذهنی داشتن ملائکه،
سابقه ذهنی داشت. تقدیر کلام ملائکه این میشه، و شما حکیمی، ما میدونیم که شما برای فساد نمیآفرینی، برای سفک دماغ نمیآفرینی، برای تسبیح و تقدیس میآفرینی. خب تسبیح و تقدیس رو که ما یه ملائکه داریم،
چه لزومی به
فساد و سفک دماغ رو هم نداریم؟ چه دلیلی، چه توجیهی داره این آفرینش؟ خداوند حرف اینا رو تلویحا قبول کرد، نگفت شما اشتباه میکنید، ولی فرمودن انی اعلم و مالا تعلم. یه رمزی در این هست، یه سریه. این سر رو بعدها خداوند باز کرد، در قرآن کاملا باز کرد، یعنی این خلقت برای یک عبادت جدیدی است که ملائکه همون عبادت رو نداره، و اون عبادت مخالفت با نفس برای خداست. ما یه هواهای نفسانی به این انسان میدیم که گاهی زمینه فساد و سفک دماغ میشه، اما همین هوای نفسانی زمینه ایست برای یک عبادتی که ملائکه هم ندارن، یا لاقل مثل ما ندارن، و اون مخالفت با نفس برای خدا، دنبال این خدا، این خلقت برای این اصل. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. خود چرا؟ یک کسی سوال کنه، خب بنده خدا یادم شوخی بود میگفت خدا یا کمشو میافریدی خوبشو میافریدی. آخه هیچ مدلیه که این همه، یک کسی سوال کنه آخه چرا هوای نفسانی؟ میذاشتی ما همه نورانی باشیم مثل ملائکه، اصلا گناه نمی کردیم. میگن خب ما دنبال همینیم که شما تحریک نفسانی بشین، نفستونو برا خدا کنترل کنیم.
فضیلت در اینه دیگه،
این مهمه، این کلاس درس جدیدی است، این یک کلاس بندگی است که از کلاس بندگی ملائکه بالاتر. ما از ملائکه نمیگم بالاتریم، نه، اونا ملائکه مقربین هم بینشون هست، خیلی فوق العاده، اما این کلاس درس ما از او یه درجه بالاتر.
در واقع بنده ای میشه که خدا و فرشتگانش مباهات میکنه، میگه همچین بنده ای من دارم.
آره، شب خواب شب برای شیرینه،
اما بلند میشه،
بلند میشه، خلوت میکنه و خدا مباهات میکنه. ملائکه هم نماز شب میخونن، و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون، اما اونا این سختی بیداری از خواب رو
ندارن.
عبادت ما توأم با یک مخالفت با نفس برای خداست. من کوتاه میگم، گرچه باز زمان میبره، اما دیگه چاره ای نیست. این
ارتباطمون هم با دکتر معارف برقرار شده.
بسیار خواهش،
اگر موافقید نقطه بزنید.
بله، من همینجا عرض سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر معارف دارم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه قرآن اندیشه. آماده هستیم که نکته های شما رو هم در این دعایی که از سوره معارکه انسان جناب آقای دکتر میرباقری به ذکر نکاتش پرداختن، شما هم اگر نکته‌ای هست بیان بکنید که ما استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر میرباقری و دوست گرامی جناب آقای داغو عرض سلام دارم. به رسم ادب هم سلامی تقدیم میکنم به شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه. چون بحث از سوره مبارکه انسان یا هل اتی هست، بنده میخوام بگم خب این سوره واقعا مشهوره به عنوان سوره ای در فضیلت اهل بیت علیهم السلام، و من ابتدا دو تا نکته خیلی کوتاه عرض میکنم راجع به انتساب این سوره به اهل بیت علیهم السلام. یکی شعری از سعدی شیرازی که میگوید کس را چه شور و شرزه که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل اتی. و یه شعری هم هست از شافعی از پیشوایان بزرگ اهل سنت که میگه که و هل زوجت فاطم و غیره و فی غیره هل اتی هل اتی، یعنی درباره فضائل علی علیه السلام میگه که آیا در بین اصحاب پیغمبر کسی غیر از فاطمه به افتخار همسری علی نائل شد، یا به عبارت دیگر میگه که در بین اصحاب پیغمبر آیا کسی غیر از علی به افتخار همسری حضرت زهرا انتخاب شد، که این معنا صحیح‌تره. و فی غیرهی و در غیر علی ابن ابی طالب آیا آمده از سوره هل اتی، که هل اتی هل اتی هل اتی اول یعنی فرود آمده، هل اتی دوم یعنی همین سوره هل اتی. به هر حال غنیمتی بود که این دو نکته رو من بگم که مشهوره که سوره هل اتی در فضائل اهل بیت علیهم السلام نائل شده. من راجع به آیه اول و دوم هر کدام یه نکته توضیحی رو عرض میکنم چون بیانات جناب آقای دکتر میرباقری کامل بود. در ارتباط با آیه اول که میفرماید هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، جدای از این که بعضی از مفسرین هل رو به معنای قد گرفتن، یعنی قد اتی علی الانسان حین من الدهر، یعنی یقینا روزگاری بر انسان سپری شده که چیز قابل ذکری نبود. این حل رو یکی از معانیش رو قطع گرفتن. جدای از این نکته امام صادق علیه السلام می‌فرماید انسان در علم خدا مذکور بود، هرچند که در عالم خلق مذکور نبود. و البته وقتی که انسان خلق و پا به هستی گذاشت دیگه همونطور که آقای دکتر هم گفتن مذکور شد، خدمتون که عرض کنم نسل او هم پا به عرصه وجود گذاشت. راجع به آیه دوم که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، یه نکته تفسیری مهم وجود داره. اون نکته تفسیری مهم حالا با استفاده از آیه 78 سوره نحلم اگر بخوایم این نکته رو تقدیم کنیم، در آیه 78 سوره نحل می‌فرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، شما که از مادر متولد شدید که هیچی نمی‌دونستید، این خدا بود که برای شما گوش و چشم و دل قرار داد، بلکه شکرگزار نعمت‌های او باشید. بنابراین خدای تبارک و تعالی برای ما سه تا قوه قرار میده. یکی گوش و چشم که ابزارهای ما برای شناخت‌های حسیه، و دیگری دل یا عقل که وسیله تعقل ما خواهد بود. و از قضا همین قوای حسی ما کانالی میتونه باشه برای فعال شدن قوای ذهنی و عقلی ما، و به عبارتی ادراکات حسی مادر همه معقولات میشه. منتها نکته‌ای که من میخوام اضافه بکنم بر این نکته تفسیری اینه که در این آیه شریفه یه تقدیم و تأخیر اتفاق افتاده که خودش یکی از علوم قرآنیه. ما در علوم قرآنی علمی داریم به نام تقدیم و تأخیر. یعنی آیه باید اینطور باشه که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج فجعلناه سمیعا بصیرا لنبتلی. چون میدونید ابتلا زمانی محقق میشه که انسان آمادگی ورود به ابتلا رو داشته باشه. این وقتیه که سمیع باشه، بصیر باشه، قدرت تعقل داشته باشه. حالا با وجود این امکانات خدا او رو مورد آزمایش یا آزمایش هایی قرار میده. ظاهرا از باب رعایت فاصله و سعج در این آیات سوره این تقدیم و تأخیر اتفاق افتاده که در مقام تفسیر ما باید به این نکته اشاره بکنیم و مفسران بزرگ هم مانند علامه طباطبایی غافل از این نکته نبودن. من برای رعایت اختصار در وقت بیش از این مصده نمیشم.
خیلی متشکرم جناب دکتر، استفاده کردیم. انشاءالله بازم در برنامه‌های بعد در خدمتتون باشیم و بهره‌مند بشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
قرآن و اندیشه، با محوریت معاد در قرآن کریم، به کارشناسی دکتر سید محسن میرباقری، دکتر مجید معارف، از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب خیلی ممنون و متشکر از جناب دکتر معارف عیده الله تعالی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. چون انسان رو میخواستیم در معرض آزمون قرار بدیم، نطفه او رو امشاج قرار دادیم، یا از نطفه امشاج او رو آفریدیم و او را شنوا و بینا قرار دادیم که ابزاری برای امتحان او باشه. چهار آیه دیگه در قرآن داریم و جعل لکم السمع والابصار والافئده، یا جعله یا انشأ در این چهار آیه، بعضی جاها جعله است بعضی جاها انشأ.
تفاوتش چیه دکتر؟
انشأ پدیدار کردیم، جعله قرار دادیم، مفهومن یکی میشه دیگه. بعد در یک آیه میگه لعلکم تشکرون، ما چشم و گوش و دل به شما دادیم که شما شنوا و بینا و دارای افعده و دل باشید، دلبستگی براتون معنا پیدا بکنه. چرا؟ باشد که شما تشکر کنید، شکرگزار درگاه خدا باشید. شکرگزاری یه دانش آموز یا دانشجو اینه که خوب درس بخونه. این همه امکانات رو در اختیار او قرار دادن، بالاترین تشکرش درس خوندنه. تشکر ما از ذات احدیت اینه که این امکانات رو در مسیر رضای او به کار بگیریم، نه در مسیر معصیت. معصیت ناسپاسیست و کفرانه. لعلکم تشکرون در سه آیه میگه قلیلن ما تشکرون،
یا قلیلن من عبادی شکور.
قلیلن من عبادی شکور یه جا از چهار تا آیه که جعل یا انشأ لکم السمع والابصار والافئده میگه لعلکم تشکرون، در سه آیه میگه قلیلن ما تشکرون، کم
شکرگزار.
واقعش هم همینه. چقدر همین الان که ما اهل ایمان هستیم، الحمدلله در زندگی دنیا از امکانات الهی بهره مندیم و داریم یه آزمونی رو میگذرانیم، یعنی داریم ورقه امتحانیمون رو پر میکنیم. چقدر در مسیر این امتحان و رضوان خدا گام برمیداریم، چقدر درباره دنیا و چیزایی که از دست ما خارج میشه. اگر محاسبه کنیم میبینیم که عده کمی هستن که حق مطلب رو ادا میکنن، قلیل من عبادی الشکور، شکور با صیغه مبالغه است، یعنی بسیار شکر گذاره. این گونه انسان ها کمن. خب این مقدمات ورود به زندگی دنیا با چشم و گوش. انا هدیناه السبیل، ما کار دیگری هم در حق انسان انجام دادیم برای این امتحان، راه را هم به اون نشان دادیم، معلم فرستادیم، راه حق و راه باطل رو به او ارائه دادیم. و قل الحق من ربکم، در آیه 29 سوره کهف که بگو حق از ناحیه خدا برای شما آمد، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که بخواهد شکرگزاری کند و هر کس بخواهد کفر بورزد. یعنی ما شما رو به جبر نمیاریم تو حوزه هدایت، باید انتخاب کنید. کار ما اینه که راه رو نشون میدیم. اصلا فلسفه نبوت اینه که انبیا بیان راه رو به شما نشون بدن، راه حق رو، راه باطل رو، فلاح شما رو به شما گویزد کنن. حالا شما هستید ببینیم چه میکنید، آیا میرید دنبال هوای نفس یا میاد به سمت خدا. اما شاکرن و اما کفور.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
در آیت الکرسی هم، یعنی آیه 256 سوره بقره، همین بحث و قرآن مطرح میکنه که گاهی بعضیا اشتباه معنا میکنن. میفرماد که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یه جابجایی شده. اگر بخوایم طبق این آیه بگیریم این شکلی میشه، قد تبین الرشد من الغی، خداوند راه رشد و راه غی و زلالت رو برای شما روشن کرد. لا اکراه فی الدین، این اکراه عدم اکراه تکوینی است نه تشریعی. ما اکراه شرعی در دین خدا داریم و کفارات اکراهه، حدود و دیات اکراه، اینا به اصطلاح قوانین کیفری داره قرآن. چطور میگیم اکراه شرعی وجود داره اکراه قانونی؟ اکراه تکوینی نیست، یعنی در دزدی خدا دزد رو کیفر میکنه اما دستش رو شوله میکنه وقتی بخواد دزدی کنه.
بله.
یعنی تکوینا جلوشو نمیگیره،
اختیار دست خود بنده است.
آها، اون لا اکراه یعنی جبر نیست. اینجا هم همینه، بین همون بحثه. انا هدیناه السبیل، ما راه رو به انسان نشون دادیم، از این به بعد نوبت انسانه که تصمیم بگیره دیگه، تا آخر کار ما نیست، ما کارمون تا اینجا بود. بله بعدش هم خدا حمایت میکنه، ولی بالاخره ما باید تصمیم بگیریم. در سوره کهف هم همینه، و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد مؤمن بشه، هر کی میخواد کافر بشه.
یک دقیقه وقت داریم آقای دکتر.
بله. خود اگر کسی کافر شد مشکلی نداره. چرا؟ انا اعتدنا للکافرین نارا، شرعا حق نداره کافر بشه، ولی تکوینا جلوشو نمیگیره. اونجا هم همینه، ما تکوینا شما رو کاری نمیکنیم ناخودآگاه دیندار بشه، بعد انتخاب کنید. اگر انتخاب کردید اجر بهتون میدیم، کفر رو انتخاب کردید کیفرتون میکنیم. اینجا هم انا هدینا السبیل، کار خداوند تا اینجاست، نطفه امشاج، گوش و چشم و ابزار، هدایت، این سه تا کار خداست. حالا دیگه نوبت شماست، اما شاکرن و اما کفورا. شما میتونید شاکر باشید، میتونید کفور باشید،
که قطعا اگر شکرگزار باشید خدا نعمتش رو بر شما بیشتر میکنه،
پاداشش رو در آیات بعد بیان میکنه.
بله، خیلی متشکرم، استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه و تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه قرآن و اندیشه این هفته. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
أنت واهب ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال. كلما ناديت يا رب قال